ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن.
ترجمان وحی.
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض‌بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان قرآنی و شنوندگان عزیز برنامه ترجمان وحی سلام عرض میکنم. به امید اینکه همیشه مأنوس با قرآن و هر روز بهره‌مندتر از قبل از کلام وحی بوده باشیم، برنامه امروز رو با کلام بلندی از رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه درباره قرآن آغاز میکنیم. رسول اکرم می فرمایند خیر الناس اقرأهم و افقههم فی دین الله. بهترین مردم اون کسانی هستند که بیشتر با قرآن انس دارند و خلاصه قاری تر و خواننده تر و پرتلاوت تر از دیگران درباره آیات قرآن هستند و البته صرف خواندن کفایت نمی کنه، بلکه افقه مردم و دقیق نگرترین مردم در دین توحید و در قرآن هستند. به امید این که ما هم مشمول این کلام بلند رسول اکرم باشیم و نه تنها قرآن را دائما بخوانیم، که دائما خواندنی با تدبر و تعمق در کلام وحی را داشته باشیم. آیات سوره کوثر رو با هم گفتگو می کردیم. آیات شریفه اول و دوم سوره کوثر تمام شد، رسیدیم به آیه سوم از این سوره مبارکه که فرمود ان شانعک هو الابتر. ای پیامبر، دشمن تو و اون کینه‌ورز و کینه‌جوی نسبت به تو و خلاصه اون بدخواه نسبت توست که او مقطوع النسل است و تو هرگز مقطوع النسل و بدون خیر نبودی و نخواهی بود. فرمود ان شانعک هو الابتر. ای پیامبر، قطعا اون کسی که دشمن توست او ابتره. واژه شانع رو توضیح دادم و عرض کردم شانع به معنای اون دشمن بداخلاق و کینه ورز و همراهی با ابراز عداوت و دشمنیه. شنع الرجل یعنی ابغضه مع عداوت و سوء خلق. جناب ابن فارس در مقاییس اللغه میگوید اصل در ماده این لغت فاصله گرفتن از کسی همراه با بغض و کینه است. بنابراین شانع میشه اون کسی که همراه با بغض و کینه از انسان فاصله میگیره و در برابر انسان قرار میگیره. جناب راغب در مفردات این اضافه رو به این معنا این گونه بیان میکنه که میگوید شنعته، یعنی اون فرد رو تحقیر کردم از شدت بغض و کینه‌ای که نسبت به او داشتم. به این ترتیب گویی در ماده شانع علاوه بر دشمنی و بغض و کینه، یک نوع تحقیر کردن طرف مقابل هم به چشم می‌خوره. از اینجا پس معلوم میشه اون ظرافتی که در شأن نزول این آیه شریفه هم هست در این آیه به کار رفته، به این معنا که دشمنان پیامبر اکرم از قبیل عاص بن وائل یا مغیره بن شعبه یا ابو جهل و کسانی که نیش زخم می زدن به پیغمبر اکرم که تو مقطوع النسلی و دیگه نسلت ادامه نداره و پیامت با رفتن تو از بین خواهد رفت، اینها با گفتن این کلام هم میخواستن پیغمبر رو آزار بدن و هم میخواستن از یک سو تحقیر کنن، چون در میان عرب اولاد پسر گویی اصلا فرزند حساب میشد، چون نسل شخص از اولاد پسر منتقل میشد. اینها با تحقیر کردن پیغمبر میخواستن بگن تو که فرزند پسر نداری، دیگه مرده‌ای، ولو که الان زنده هم هستی، این زندگی تو زندگی نیست، بلکه یک حیاتی است که رو به افول و مرگ و نابودی داره میره. پس تعبیر شانع یعنی اون کسی که از سر دشمنی و کینه در برابر انسان و از سر تحقیر با انسان شروع به منازعه و دشمنی میکنه. پس جنبندی اینطور میشود که در آیه شریفه ان شانع که هو الابتر یک نوع بغض همراه با نفرت، یک نوع بغض و ابراز انزجار همراه با دوری گرفتن از کسی با این واژه خاص به کار میره. آیه شریفه هشتم سوره مائده هم که درش این واژه به کار رفته همین معنا رو به ما میرسونه. آیه شریفه ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا، که معنا این میشود که ای مسلمانان، این بغض و کینه شما نسبت به افراد دیگه شما رو وادار نکنه که درباره اونها عدالت به خرج ندید و پا رو از حدود عدالت بیرون بگذارید. در زندگی با همه افراد به عدالت برخورد بکنید، با همه افراد با اون حد و حدودی که خداوند قرار داده قرار بدید که لازمه تقوا و نزدیک بودن به مقام تقوا اقتضای این معنا رو میکنه. پس به این ترتیب خلاصه شانع در آیه شریفه سوم سوره کوثر میشود اون دشمن کینه‌ورز بداخلاقی که از سر تحقیر شخص با انسان بر سر دعوا و مخاصمه و گفتگوهای نیشدار برمیخیزد و شخص رو میخواد تحقیر کنه. ان شانعک هو الابتر، هو رو عرض کردم ضمیر فصل، ضمیر فصل هم برای تأکید میاد. دو نوع ترکیب ادبی هم برای ضمیر فصل ذکر شده که هر دو هم یک لطافت و زیبایی در آیه شریفه داره. بنده هر دو رو عرض میکنم خدمتتون. یه ترکیب اینطور میتونه باشه که ما بگیم ان شانعک بشه مبتدا، یعنی شانع مبتدا باشه که اسم ان نباشه، هو الابتر یه جمله کامل باشه که این جمله بشه جمله خبر. ترجمه به این ترتیب اینطور میشه که قطعا اون کسی که در برابر توست اون شخص مقطوع النسل است و مقطوع الخیر. این یا اینطور باشه یا اینکه ما اینطور بگیم اصولاً هو الابتر خودش یک جمله مستقله. وقتی جمله مستقل شد بنابر این گویی تأکید مجددی میکنه نسبت به اون جمله قبلی. پس گویی آیه شریفه اینطور است، دشمن تو مقطوع نسله، چه کسی؟ همونی که قطعاً دشمن توست. گویی در این بخش دوم تأکید مجدد میشه بر اینکه هر کس با پیغمبر بر سر ستیز و دشمنی برخاست. دیگه این تنقیح منات میکنه، اختصاص به دشمنان خاص پیغمبر اکرم در زمان خودشون نداره. اصلا هر کس با کلمه توحید به دشمنی برخاست، هر کس در برابر قرآن و اسلام و کلام وحی ایستاد، این آدم بداند که محکوم به فنا و مقطوع بودن و از بین رفتنه. این اشاره به همون رباط شریفه‌ای داره که ما در تفسیر سوره حمد خدمت عزیزان عرض کردیم در توضیح آیه مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم که فرمود از رسول اکرم که کل امر زیبال لا یبدع بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر، هر امر مهمی که با کلمه توحید و با بسم الله آغاز نشود او مقطوعه. از اینجا معلوم میشه هر چیز که به خدا وصل نباشه در برابر حق قرار بگیره، فکر نکند چیزی هست در برابر حق، بلکه این ناچیز است، بی چیز است و فقیر است و نابود شدنی و از بین رفتنی. این هم نکته دوم. و اما نکته سوم در این آیه شریفه همون واژه ابتره. بسیار واژه زیبایی است در آیه شریفه، چون می توانست به جای ابتر ده ها واژه دیگه‌ای که این معنا رو برسونه پروردگار بیان بفرماید و تقریبا یه چیزهای نزدیک به این هم میشد گفت. مثلا گفته میشد ای پیامبر، دشمن تو کافره، دشمن تو جهنمیه، دشمن تو کسی است که هرگز در زندگی خیر نمیبینه و تعابیری از این قبیل. اما همه اینها رو در قالب ابتر ذکر میکنند. اجازه بدید یک توضیح درباره این واژه عرض بکنم بعد از شنیدن تلاوتی، تا زیبایی های این واژه رو در آیه شریفه با هم دیگه آشنا بشیم و پی بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
ابتر از ماده بتر، یبتر و بترن به معنای قطع کردنه. در این صورت متعدی هم به کار میره، یعنی مفعول میگیره. گفته می شود بترهو، یعنی اون چیز رو قبل از این که تمام بشود قطع کرد. اصولا قطع کردن در هر جا به کار می روی به همین معنا هم هست. به عبارت دیگه قطع کردن در جایی معنا پیدا می کنه که یک امر مداومی، یک سیر رو به سوی یک هدفی داره طی می کنه، در نیمه راه گویی او از سیر که باز می مانه و قطع میشه سیرش، گفته می شود قطعهو. پس بترهو به معنای قطعهو معناش این میشه بعد قطع کردن چیزی قبل از اینکه اون چیز به نتیجه برسه و به کمال مناسب خودش دست پیدا کنه. البته در کتابهای لغت بتره رو به معنای لازم هم به کار بردن، کلتی در اون موقع بتره خونده میشه. بتره، یبتر و بترن به معنای انقطعه. و در اینجا معنای لازم اگه بخوایم بکنیم اینطور بعد معنا کنیم: منقطع شد و ناتمام ماند قبل از اینکه به نتیجه برسه. پس بتره یعنی ناتمام موندن در سیر، بتره یعنی قطع کردن اون چیز در سیر و حرکتی که به سوی اون هدف و منظوری که در زندگی داره سیر میکنه. به این ترتیب پس معانی گوناگونی رو ما برای واژه ابتر میتونیم در کتاب‌های لغت پیدا کنیم. مثلا جناب جوهری در صحاح اللغه ابتر رو معنا میکنه به مقطوع الذنب. ذنب به معنای دم در حیوانات. دم در حیوان معمولا عقبه حیوانه که البته هم در حیوانات زیبایی اونها رو تأمین میکنه و هم بسیاری از کارهای مختلف رو در حیوان انجام میده. در بسیاری از حیوانات که دمهای بزرگی دارن تعادل جسمی اونها رو تأمین میکنه. در حیواناتی که به سرعت میخوان از درخت یا از دیوار یا از جاهای بلند بالا برن، دم مثل دست و پا تعادل اونها و گیرندگی اونها رو نسبت به اون دستگیرها تأمین میکنه. نقل میکنند از یکی از دانشمندانی که در علم فیزیک و مکانیک جامدات تسلطی داشت ولی هرگز در زندگی شتر رو ندیده بود. گفتن شتر حیوانی است با پاهای بلند و بدنی نسبت بزرگ که این وقتی که میخواد بنشینه و در جایی قرار بگیره و یا مثلا غذایی بخوره یا هرچی، این باید حتما روی پاهای بلندش بنشینه و در روی زمین مستقر بشه. قبل از اینکه پاسخی اون گوینده به سوالات بعدی بده، میگن بلافاصله اون دانشمند گفت قاعدتا این حیوان میباید گردن بلندی هم داشته باشه. گفتن چرا؟ گفت به خاطر اینکه حیوانی که دارای جثه بزرگ و پاهای بلنده هرگز نمیتونه بدون گردن دراز از زمین بلند بشه، باید یک تعادلی میان گردن او و بدن بزرگ او باشه. به همین قیاس اگر گردن کوتاهی داره باید دم بلندی داشته باشه. گویی دم خلاصه در حیوانات یک چیز اضافه ای نیست، یا زیبایی است یا تعادل یا برای گرفتن اشیای مختلف و از این قبیل. ایشون میگوید اگر زنب گفته میشه در حیوان و انسان به طور مطلق به معنای عقبه است، به معنای چیزی که زینت انسان در آینده انسانه و لذا زنب رو به معنای یاد و ماندگاری یک شخص و خلاصه نام یک شخص گفته شده و هم دلیل که ابتر به معنای دم بریده و مقطوع الزنب به معنای مقطوع الذکر هم در کتاب‌های لغت به کار رفته و به همین دلیل که ابتر رو درباره کسی معمولاً به کار می‌بردن که صاحب فرزند یا نبود یا اگر فرزند داشت در میان علب فرزند دختر فقط داشت و فرزند پسر نداشت، که با همون توضیحات که عرض کردم گویی یاد او با مردن او در میان انسان‌ها از بین می‌رفت. در آیه شریف ابتر در درجه اول به این معناست که ای پیامبر دشمنان تو به تو میگن تو ابتری در حالی که ابتر نیستی. دشمنان به او میگفتن ابتر به معنای اینکه تو فرزند پسر نداری و مقطوع نسلی و بعد از تو دیگه یاد و خاطری از تو باقی نخواهد ماند. آیه شریفه رو ترجمه مجددی خدمتون عرض میکنم و توضیح بیشتر رو به برنامه‌های بعد مکول می‌کنم. البته ترجمه رو در سیاق دعای قبل خدمتتون ارائه می‌کنم که زیبایی‌های آیات و واژه‌ها تا حدودی که مقدوره روشن بشه. آیات این گونه بود، فرمود بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. ای عزیز ما و ای رسول ما، تو هرگز از تشنیع دشمنان و نیش زخم‌ها و نیش زبان‌های اونها و زخم زبان‌های اونها قصه‌ای به دل راه مده و ناراحت نباش که ما به تو خیر کثیر عطا کردیم، چیزی که همه اون ناقص‌ها رو جبران می‌کنه. تو هم به شکرانه و بزرگ داشت این نعمت عظیم فصل لربک وانحر، برای پروردگارت نماز به پای دار و قربانی کن یا حج بگذار که انشانعک هو الابتر، که دشمن کینه‌ورز تو و آن کس که در برابر توست قطعا او مقطوع النسل و مقطوع زیاد و ذکر در میان انسان هاست و خیرات از تو صادر می شود که او مقطوع الخیر است. با امید توفیق بیشتر از بهره‌مندی از کلام وحی و برنامه‌های دیگری که در محضر قرآن با هم باشیم، از حضور همگی شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدارتون. الله الله Allah.